واحد صنفی دارای مجوز رسمی از اتحادیه املاک هست و داره قانونی کار میکنه.
با توجه به تمام مجوزها از درگاه ملی مجوزها صادر میشه، مردم برای خودشون یک وظیفه تعریف کنن، مخصوصا در موضوع کار ملکی، چون کار ملکی یک خطای بی بازگشت هست و میتونه زندگی ها رو تحت شعاع خودش
قرار بده. کاملا درست.
بدون رو درواز زمانی که وارد یک واحد صنفی میشن، در داخل پروانه های کسب یک QR کدی طراحی شده توسط درگاه ملی مجوزها که اون رو با موبایلشون با اینترنت روشن مورد بررسی قرار بدن، دقیقاً شخص، آدرس، تاریخ انقضا، همه اینا میاد. اونجا کاملاً روشن میشه که این شخصی که رفته از اون واحد صنفی خدمات بگیره وارد یک واحد صنفی با مجوز شده یا بی مجوز.
درسته، بسیار عمالی. خیلی ممنونم از شما آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک. با شما خداحافظی میکنم.
یا علی مدد، خداحافظ.
خیلی ممنون از اینکه همچنان همراه شنونده بازار تهران هستید. از رادیو تهران ساعت 11:32 دقیقه است. اونطور که گفته شده قراره که به مشاغل خرد و متوسط تسهیلات ویژه داده بشه و حمایت بشه ازشون در سال جاری. جزئیات بیشترش رو از زبان آقای رحیمی، مدیر پروژه حمایت از کسب و کارها و مشاغل وزارت اقتصاد جویا میشیم. آقای رحیمی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب، سلامت باشید خدمت همه همکارای شما، خدا قوت میگم و تشکر میکنم و خوشحالم که خدمت همه شنوندگان گرامی هستم.
بزرگواری، خیلی سپاسگزارم از شما. آقای رحیمی، در ارتباط با این طرحی که اخیراً گفته شده ازش در خبرها و قرار اجرایی بشه، توضیح میفرمایید تسهیلات ویژه به مشاغل خرد و متوسط، درسته؟
بله، ما اولویت در واقع بابت تسهیلات حمایت از حفظ و تثبیت اشتغال در بسته اول به صورت مبنای در واقع پای حقوقی که لیست بیمه کسب و کارها هست اعلام کردیم که بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در 11 خرداد که توصیه کردن به همه کسب و کارها که نیروها رو تعدیل نکنید و فرمایش ایشون این بود که دولت هم در حد مقدوراتش حمایت بکنه، بسته اول اختصاص داده شد به حمایت از تثبیت اشتغال که یه مسکن فسترک و در واقع سریع 6 ماهه تا در واقع شرایط کشور اصطلاحاً در واقع پایدار بشه و شفاف بشه و به خاطر ابهام کسی نیرو رو تعدیل نکنه. و عرضم به حضورتون که این گونه بود که یک مجموعه 50 نفر نیرو با لیست بیمه میتونه 2,200,000 در واقع به صورت سریع از این تسهیلات استفاده بکنه.
بسیار همالی. و توضیح می‌فرمایید که آیا ویژگی خاصی هم باید داشته باشن این مشاغل یا مورد خاصی رو حتما باید لحاظ بکنن در کسب و کار که بتونن از این تسهیلات استفاده بکنن؟
همونطور که عرض کردم، اولویت اول بابت مشمولین اینه که لیست بیمه داشته باشن،
فقط همینه، چیز دیگری.
یعنی مشاغلی که لیست بیمه ندارن، در واقع ما اعلام کردیم خیلی از متقاضی ها اومدن، نزدیک 55,000 متقاضی تا الان ثبت نام کردن در همین بازه کمتر از یک ماه و تقریبا نیمی از این متقاضیان لیست بیمه نداشتن.
بله.
یعنی پس از ثبت نام و احراز هویت روی سایت وقتی میخواستن درخواست وام بدن دیدن کد کارگاه بیمه میخواد، این افراد در واقع ادامه ندادن. و عرضم به حضورتون که ما این موارد رو پیگیری کردیم، ارسال کردیم برای وزارت کار، چون بعضن بعضی از نهادهای حمایتی که الزام به بیمه نداشتن اما واقعا کسب و کار بودن، اون در واقع نهادها سازوکار لازم برای حمایت از افرادی که بیمه نبودن رو مشخص میکنن. بعد از اینکه لیست بیمه مشخص شد، ما عمده رسته ها رو بر اساس شرایط آسیب، عرضم به حضورتون که بر اساس شدت آسیب اولویت بندی کردیم. حالا در بعضی از استانها که آسیب فیزیکی بیشتری بودن، به ترتیب تا استانهایی که کمترین آسیب رو داشتن، از سمتی هم تمام رسته هایی که بر اساس کدهای آیسیک دسته بندی شدن و بر اساس داده های شاپرک و داده های مالیاتی افت درآمدی داشتن در این بازه شرایط جنگی، همه موارد در واقع مشمول شدن و میتونن داخل سامانه ثبت نام کنن. و بعضی از مشاغل فارغ از نقطه جغرافیایی مشمول کاهش درآمد شدن، مثل مجموعی که حالا تورهای هوانوردی یا مجموعه هوایی یا مجموعی که اینترنت بین الملل نیاز داشتن محدود شدن. این در کل کشور به صورت سیستمی مشمول میشن و وارد بانک میشن. بعضی از دسته ها در بعضی از استانها، مثلا فرض کنید هتلداری در مثلا استانهایی که آسیب فیزیکی دیدن مثل تهران یا مجموعی که آسیب بیشتر دیدن مشمول نیستن، مشمول میشوند، ولی در استانهایی که فرض کنید شمال، گلستان یا بعضا بعضی از خراسان ها که افت درآمد نداشتن، اونا در واقع مشمول نمیشن. و عرضم به حضورتون که دسته سوم هم بعضی از مشاغل بودن که در استان تهران علارغم این که درآمد اون رسته در کل کشور کاهش پیدا نکرده، ولی در استان تهران به دلیل این که مردم بعضا خارج شده بودن از تهران و تعداد مشتریاشون کم شده بود، در واقع اونو هم به صورت سیستمی مشمول دریافت این تسهیلات میشن. این بسته اول برای حمایت از کسب و کارهایی که افت درآمد داشتن. بسته دوم بسته سرمایه در گردش هست که به زودی ابلاغ میشه و همه میتونن از این ظرفیت استفاده کنن، که تقریبا معادل 10% درآمد اظهار شده مالیاتی افراد، مشروط بر این که افت درآمد داشته باشن 404 نسبت به 403 تا 500 میلیارد تومان درآمد، این مجموعه ها میتونن از این بسته استفاده کنن. و بسته آسیب فیزیکی یعنی بسته سوم، کسب و کارهایی که به هر نحوی آسیب فیزیکی دیدن از بسته سوم استفاده میکنن، که ما دسته اولش رو با سامانه 8900 تا الان نزدیک 10000 کسب و کار که آسیب فیزیکی دیدن، حالا بیشتر خورد و متوسط
مبلغش هم مشخصه آقای رحیمی،
تا 10 میلیارد تومان بر اساس نزدیک 2000 تسهیلگری که نهادهای حمایتی مثل بنیاد برکت، بنیاد علوی و مجموعه ها داشتن رفته ارزیابی شده و تا الان نزدیک 14 همت برآورد تسهیلاتیه که به مجموعه هایی که زیر 10 میلیاردن ظرف 3 ماه میتونن برگردن به کارشون و عرضم به حضورتون که بین 15 تا 65% آسیب دیدن. این برای بسته فسترک یا در واقع ویژه و سریع کسب و کارها هست که تا الان خیلی هاشون معرفی به بانک شدن و توی در واقع مرحله تکمیل مدارک هستن. و بالای 10 میلیارد هم به محضی که ابلاغیاتش انجام بشه و دستورالعملش آماده است در واقع ارسال میشه. و بالای 10 میلیارد هم با توجه به ابزارهایی که در بازار مالی و بازار سرمایه وجود داره بنا هست که تأمین مالی بشه. البته یه نکته وجود داره، نه به میزان خسارتی که اظهار شده. چرا؟ چون انشالله هر وقت خسارت رو گرفتیم، در واقع از جمهوری اسلامی خسارت رو گرفت، خسارت همه پرداخت میشه، اما اون نیازی که کسب و کارها بتونن به کارشون به تولیدشون برگرده،
بله،
بر ذمه دولت جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد هست که تأمین مالی انجام بده و کمک کنه با همه ابزارهای نقدی و غیر نقدی که وجود داره که افراد بتونن به کسب و کارشون ادامه بدن.
آقای رحیمی، حدوداً چقدر زمان میبره از موقعی که فرد وارد سامانه میشه ثبت نام میکنه تا زمانی که معرفی میشه به بانک و تا مرحله‌ای که پرداخت صورت میگیره.
ما اوایل ثبت نام چون محدودیت‌هایی توی شبکه حالا امنیتی و آیتی در واقع داشتیم، حالا افتا و مجموعه نهادهای نظارتی، یه مقداری عرضم به حضورتون که فرآیندمون کنتر بود، اما الان در کمتر از یک روز در واقع افراد میتونن ثبت نامشون رو انجام بدن و حتی بانکشون رو انتخاب کنن، شعبهشون رو انتخاب کنن و در واقع پس از تایید شعبه توسط بانک ها در واقع به شعب ارسال میشن. 3 روز کاری مهلت دارن مستنداتشون رو در بانک ارائه بدن و حالا تضامین رو بدن و بنابر اینه که کمتر از 48 ساعت بتونن در واقع از این تحصیلات به حسابشون واریز بشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای رحیمی، مدیر پروژه حمایت از کسب و کارها و مشاغل وزارت اقتصاد. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شنونده بازار تهران هستید از صدای پایتخت. اونطوری که گزارشان نشون میده در بازار خودرو هم که قیمت‌ها رو بررسی می‌کنیم، روند نزولی نرخ‌ها در بازار از یکی دو روز گذشته آغاز شده و حجم معاملات هم خب مقداری افت کرده. قیمت‌ها هم البته کاهش پیدا کرده تا حدی، هم در خودروهای داخلی و هم در خودروهای وارداتی. مثلا حالا اگر بخوام خدمتون بگم، مثلا سورن پلاس دوگان سوز 24 میلیون تومان در بازار ارزان تر شده به نسبت چند روز گذشته و گفته شده که با موج تازه ای از کاهش قیمت بازار خودرو روبرو شده. خدا رو شکر بورس تهران هم میشه گفت روز خوبی رو تجربه کرد در سوم خرداد ماه و آخرین وضعیت بورس رو قراره که جویا بشیم از کارشناس محترم، کارشناس بورس دکتر مرتضی اشهر که در این لحظه همراه ما هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام ارادتمند، وقت شما بخیر.
خیلی سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بزرگوارین. آقای دکتر ما تقریبا 5 الی 6 دقیقه زمان گفتگو داریم. بفرمایید از آخرین وضعیت بازار بورس و برای اونهایی که میخوان خرید یا فروش انجام بدن چه توصیه‌ای دارید؟ الان زمان خرید یا زمان مناسبی هست برای خرید یا اینکه فعلا باید منتظر بمونیم؟ چون حالا نوسانات سنگینی هم تجربه کرد هفته گذشته که خب بورس بازگشایی شد بعد از چندین روز و تقریبا نزدیک به 3 ماه.
بله،
خب خیلی
بله.
منفی شروع کرد دیروز، اما روز خوبی بود و اکثر نمادها مثبت بودن.
بله، عرض کنم خدمتتون که بازار بورس خب پس از بازگشایی با توجه به شرایطی که وجود داشت، همه انتظار به هر حال منفی بودن بازار رو داشتن، ولی خب خدا رو شکر با توجه به حمایت‌هایی که از سمت بازارساز انجام شد، بازار خیلی خوب و مثبت باز شد و خدا رو شکر حالا فروشنده ها هم تا حدودی هیجانی عمل نکردند و بحث نگهداری رو برای سهم‌های خودشون در نظر گرفتن. خب امروز هم در ارتباط با شاخص کل بخوام خدمتتون عرض کنم، ما 2% شاخص کل مثبت هست با 84 هزار واحد تغییر به عدد 3,994,000,000 رسیدیم در شاخص بورس. ارزش کل معاملات بازار با احتساب صندوق‌های درآمد ثابت به 20 همت رسید. برای سهام حق تقدم و صندوق‌های سهامی ارزش معاملات بازار خط هلوهوش 12 همت که خب عدد خیلی خوبیه، ما ورود پول خیلی خوبی هلوش سه همت برای بازار سهام و حق تقدم داشتیم. در بحث صندوق های درآمد ثابت خب ارزش معاملات هلوش 8 همته که خب یه چیز هلوش 2 همت خروج پول داشتیم و این نشون دهنده اینه که استقبال خیلی خوبی از بازار سهام داره میشه و مردم استقبال خوبی دارن میکنن و پول ها رو دارن روانه صندوق های سهامی سهام و حق تقدم رو میکنن. بیشترین تأثیر برای شاخص امروز رو شرکت های شفتا، بانک ملت، فامیلی، حساب ها داشتن که باعث شدن حالا به هر حال بازار با 2% رشد همراه باشه و در حال حاضر 90% بازار دارن مثبت معامله میشن. هلوش 622 نماد بین مثبت 2 تا مثبت 3 در حال معامله هستن که خب این روند خیلی خوبی در بازار رو داره نشون میده و عرض کنم خدمتون که به هر حال قدرت خرید در حال حاضر یه چیز هلوش 23 همت در سمت خرید نشستن و هلوش 580 میلیارد تومان در سمت فروش که خب قدرت خرید بالا رو برای بازار داره برمقام میاره.
و چه توصیه‌ای دارید برای افراد اونهایی که میخوان ورود بکنن یا اگر میخوان احیانا در صف فروش قرار بگیرن؟
ولو عرض کنم خدمتون با توجه به اینکه به هر حال بازار سهام گزارش های شرکت ها که الان داره در سامانه کودال اینها بارگذاری میشه حاکی از عملکرد خیلی خوبه. بعضی از این شرکت ها هستن، گروه های سیمانی عملکرد خوبی داشتن، گروه های غذایی، زراعی و ساختمانی ها. به نظر من در حال حاضر بهترین کار اینه که سهامدارها از گروه های پربازده و پرسود اقدام بکنن به یا نگهداری سهم هایی که اگر دارن یا اقدام به خرید بکنن. تو بحث فروش هیجانی عمل نکنن چون به هر حال بازار روند خودش رو من فکر میکنم ادامه خواهد داد و بازارساز هم نسبت به بازار حساسیت خوبی داره به خرج میده و بحثای حمایتی خیلی خوبی رو داره انجام میده. من فکر میکنم در حال حاضر خرید سهم های پربازده خیلی خوبه و حالا اینها همش در حاله که در واقع معامله گران اینها رو بررسی بکنن. تو بحث فروش هم اگر یک مقداری سهم سبز به خرج بدن و نگهداری کنن فکر میکنم در میان مدت سود خیلی خوبی رو بتونن کسب کنن.
بسیار ممنون از توضیحات شما
آقای
مرتضی اشهر، خیلی ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
ارادتمند، خدا نگهدارتون.
اونهایی هم که قرار موتورسیکلتشون رو نوسازی بکنن بهتون بگم که اگر موتورسیکلت فرسوده دارید، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از بازنگری و افزایش تسهیلات نوسازی موتورسیکلت ها خبر دادن. آقای محمد صادق حاتمی مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل گفتن که فرایند عرضه گواهی اثبات به صورت روتین و بدون وقت ادامه داره، توقفی هم در این زمینه نداشتیم و گفتن که با توجه به اینکه در ماهای ابتدایی سال جاری ما کاهش موقتی داشتیم در آمار اسقاط و گفتن علت اصلی این روند هم به خاطر حالا فضای حاکم در کشور بود و مواردی که مربوط میشد به جنگ تحمیلی و گفتن که قراره که یک بازنگری انجام بشه در تسهیلات نوسازی موتورسیکلت، به زودی این اتفاق خواهد افتاد. اگر هم خدایی نکرده جزء مشترکان پرمصرف برق هستید یا مشترکان بدمصرف، حواستون باشه که مدیرعامل توانیر هشدار داده مشترکان پرمصرف منتظر صورت حسابهای سنگین باشند و گفتن تمرکز ما بر مشترکانیه که بیش از 2.5 برابر الگو مصرف دارند و گفتن البته این گروه فقط شامل 2% از کل مشترکان ما میشه، اما همین 2% بیشتر از 10% از برق شبکه رو دارن مصرف میکنن. آقای محمد الله داد مدیر عامل شرکت توانیر این نکته رو گفتن و گفتن که اگر جزو مشترکان بد مصرف که پر مصرف شبکه توزیع برق هستید، حواستون باشه صورت حساب های سنگین در انتظار شماست. صمیمانه سپاسگزارم از اینکه امروز همراه شنونده بازار تهران بودید. تا فردا ساعت 11 شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز خوش، خداحافظ.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عزاز.
الله اکبر.
اللهم لبیک یک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید. خدا
زندگی یعنی دیروز و امروز و فردا. دیروز که رفته و در دست رس ما نیست، اما امروز رو فرصت داریم برای ساختن فردا. منظور و مقصود از فردا میتونه فردای نزدیک یا فردای دور باشه. آینده نگری یعنی توجه و برنامه ریزی و تلاش برای ساختن هر دو فردا. آینده نگرها برنده های مسابقه زندگی هم. و در فردای نزدیک و دور سربلند و روسفیدن مثل رخ خورشید. زندگی مؤمنانه زندگی آینده نگران است. زندگی مؤمنانه یعنی توجه به نتیجه و عاقبت و تأثیر همه حرفها و رفتارها و نیتها. آدم با خدا از روی احساسات تصمیمی نمیگیره و حرفی نمیزنه و کاری هم نمیکنه، چون خوب میدونه که بابت هر سخن و کرداری و تصمیمی مسئوله. آدم با خدا افقها و هدفهای دور و کلان و خواسته های نزدیک و خردی داره که دوست داره به همشون برسه. پس قبل از هر کاری از خودش میپرسه نسبت این کار با افقها و هدفهای من چیه؟ منو به اونها نزدیکتر میکنه یا دورتر؟ پاسخ این سوال به انجام دادن یا ترک اون حرف و رفتار منتهی میشه. امروز یکدیگر را می‌خوانیم به دوراندیشی و آینده نگری.
اصلا کسانی که ببینید آخرتن همه چیشون با برکت، زن خوب گیرش میاد، دوماد خوب، عروس خوب، همسایه خوب، خونه خوب، همه چی برکت خدا به این آدم میده، چون تو نخ آخرت. من کان یرید و هر سل آخره نزد لهو فی هر سه، ولی به عکس، و من کان یرید و هر سل دنیا، فقط پول، فکر حرم و حلال هم نیم، و من کان یرید و هر سل دنیا نوتهی منها، دنیا میدیم بهش اما آخرت نصیبی نداره.
از خدا میخوانیم به توسط انبیا و اوصیاش و وصی حاضرش که در پیش عارفین حاضر است که ما را منحرف نکنه از خدایی بودن و از خداییان و از وساعت امداد خدا.
خدایا گرد و غبار غفلت رو از ذهن و دل ما پاک کن. خدایا قلب و خرد ما رو متوجه فردای ما کن. خدایا به ما نعمت دوراندیشی و آینده نگری ببخش. کمک کن تا برای فردای خودمون توشه برداریم و در قیامت کبرا دست خالی و درمانده نباشه.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خوان همیشه گشوده خداست.
یا ربی یا الله.
اقرا، بخوان. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره تکاثر آیات اول تا آخر. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
لَا حَوْلَ وَلَا قوة إلا بالله.
آنگاه که خورشید در بلندای آسمانی ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می شود، رخ خورشید بر جان می تابد و از آن ظهر دل را